ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 29 مهر سال 1402 خورشیدی برابر با 21 اکتبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. صبح شنبه نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او با تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داد این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز تاکید کرد که فلسطینی‌ها سرزمین خود را هرگز ترک نخواهند کرد. اجلاس یک روزه صلح در قاهره با حضور سران تعدادی از کشورهای عربی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، رئیس کمیسیون اروپا، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و نخست وزیران و وزرای خارجه تعدادی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در مصر در حال برگزاری است. فریبا فریدونی، همسر مجید رضایی، تایید کرده است که این زندانی سیاسی روز چهارشنبه از زندان اوین به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده است. خانم فریدونی در پیامی ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، تاکید کرده که به وی اجازه ورود به بیمارستان را ندادند.
بعد ساعت 3 با من تماس گرفته شد. من گفتن که 3 روزه که مجید رو منتقل کردن زندان تحریر بیمارستان رازی. مراجعه کردم به اینجا، حالا به مثلا اجازه ورود که ندادن، تماسی به داخل گرفتن، یا آقای با من صحبت کرد و گویا حالش بد شده و آوردنش. مجید هیچ سابقه بیماری نداره.
مجید رضایی، فعال مدنی، در 24 تیر ماه سال جاری در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ و سپس اوین منتقل شد. گرداننده صفحه اینستاگرام حسین رزاق روز شنبه نوشت این فعال سیاسی پس از انتقال به انفرادی در بند 209 وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زده است. رسانه‌های حقوق بشری روز 18 مهر ماه امسال خبر داده بودند که آقای رزاق با وجود بیماری‌های متعدد به دلیل مخالفت با پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان و دسترسی به امکان پزشکی و درمانی محروم شده است. این فعال سیاسی از سال 1389 تا کنون 3 بار بازداشت و محبوس شده است. او به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده که 3 سال و 7 ماه آن قابل اجراست. به گفته منابع رادیو فردا، دست کم 14 واحد صنفی عینک و ساعت‌سازی متعلق به شهروندان بهایی در گرگان توسط اداره اماکن پلمب شده است. به گفته این منابع، پلمب این واحدهای صنفی در هفته گذشته به علت تعطیلی در اعتیاد در اعیاد مذهبی بهاییان صورت گرفته و امکان پلمب مغازه‌های دیگر بهاییان در این شهر نیز وجود دارد. ماموران اداره اماکن شهر گرگان بدون اخطار قبلی این مغازه‌ها را پلمب کردند. روز شنبه نیز به شهروندان بهایی که برای پیگیری این مسئله به این اداره مراجعه کردند، پاسخی ندادند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به اسرائیل که به خاطر نبرد با حماس کانون توجه دنیا شده. کنفرانس صلح قاهره را بررسی میکنیم.
راه حل دو کشوری اصولا دیگه مطرح نخواهد بود، نه تنها به خاطر جنگی که فعلا در نوار غزه هست، جنگ وحشتناکی که اونجا داره صورت میگیره.
نگاهی میاندازیم به پلمب واحدهای تجاری و دستگیری خانم های بی حجاب. و آخرین تحقیقات دانشمندان در مورد مزمن بودن بیماری کووید را به آگاهیتان می‌رسانیم. همه اینها را در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در پارلمان این کشور گفت پس از پایان جنگ علیه حماس، اسرائیل قصد ندارد زندگی مردم در نوار غزه را کنترل کند. سخنان آقای گالانت اولین اظهار نظر یک مقام ارشد اسرائیلی در مورد طرح درازمدت این کشور برای غزه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات در مرزهای شمالی این کشور پرسیدم. فرنوش رام:
امروز روز شنبه در 15 روز از جنگ، نگاه ها بیشتر متوجه مرزهای شمالی اسرائیل است. جنرال یوآف گالانت، وزیر دفاع، خودش در یکی دو ساعت اخیر به جمع نظامیان اونجا رفت و تاکید کرد که ارزیابی ارتش و وزارت دفاع این هست که حزب الله تصمیم گرفته در این نبرد مشارکت بکنه. ما میدونیم که رهبران بسیاری در جهان و آقای جو بایدن مخصوصا رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته در اسرائیل بود، بارها گفت که حزب الله، ایران و سایر عواملی که خودشون رو در ردیف محور خصم و دشمن با اسرائیل قرار دادن، پای خودشون رو وارد این معرکه نکنند. یوآف گالانت قبلا هفته گذشته یک اشارات تلویحی داشت که اگه حزب الله بخواد واقعا این تحرکات مرزی رو گسترش بده، در این صورت آمریکا هم به یاری اسرائیل خواهد آمد. حالا امروز یه مقدار حملات راکتی از قسمت جنوب لبنان به اسرائیل تشدید شده. میدونید که شهر مرزی کریات شمونا الان 2 در حال تخلیه شدن، نزدیک به 23,000 نفر از ساکنانش از اون منطقه رفتن و الان گزارش هایی هم در ساعات اخیر بود از جمله در نیویورک تایمز که یوآف گالانت در ستاد ارتش به نخست وزیر و مقامات دیگه گفته به جای اینکه الان ما اهمیت رو بر غزه بذاریم، اتفاقا خوبه که حزب الله رو که عامل اصلی به قول ایشون فتنه و تعرض هست در جنوب لبنان سر جاش بنشونیم و این محل مناقشه بوده در نشست ستاد ارتش.
مسئله ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه در چه مرحله ای هست؟ آیا احتمالش وجود داره؟
گزارشگران نظامی تمام رسانه های اسرائیل مرتب از این کلمه قریب الوقوع استفاده می کنند، ولی فعلا ما در صحنه می بینیم که این قریب الوقوع 3 شبانه روز کامل هست به تعویق افتاده که به نظر میاد با تلاشا برای آزاد کردن شاید تعداد بیشتری از اون غیر نظامیانی که روبوده شدن به غزه در جریان هست، مخصوصا که میدونید امروز اجلاس قاهره هم آغاز شده، رهبران منطقه همه در سطح سران و پادشاهان و رؤسای جمهور حضور دارن، شمار زیادی از رهبران کشورهای دیگر جهان آمدن. در هر حال اسرائیل یک مقدار زیادی از نظر اینکه بخواد وارد عملیات زمینی در غزه بشه تحت فشار منطقه‌ای و جهانی هست.
بله، گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ اسرائیل و حماس همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری که پشت خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا، آخرین تحولات در نوار غزه و ارسال نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان غزه رو اگه ممکن است بررسی کنیم، چقدر و چه نوع کمک‌هایی ارسال شده تا الان؟
شاید سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. کمک هایی که ارسال شده در حقیقت تجهیزات پزشکی هستند که برای بیمارستان ها در جنوب نوار غزه ارسال شده. البته گزارش ها در مورد که چند کامیون وارد نوار غزه شدن متفاوت هست، اما چیزی که هست، هم سازمان بهداشت جهانی، هم صلیب احمر، صلیب سرخ فلسطینی، همه از کم بودن این کمک ها با توجه به حجم نیازهایی که الان غزه باهاش روبرو هست سخن میگن. البته دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش ابراز امیدواری کرد که این آخرین باری نباشه که کمک ها وارد نوار غزه میشن و خواستار اون شد که این یک جریان حیاتی بنابر تعبیرش ادامه داشته باشه برای غزه. در سخنانی که در گذرگاه رفح کرد گفته اینها فقط کامیونیست هستند، اینها فاصله بین مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستن. اما امروز با وجود واژگان کمک ها، اما آتش بس در غزه نبود. بمباران و حملات اسرائیل ادامه یافت. حماس اعلام کرد که یکی از اعضای دفتر سیاسی در این حملات کشته شده، تایید کرد خبری که اسرائیل قبلا هم گفته بود. شمار کشته شدگان بنابر آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام میکنه باز هم بالاتر رفت. وزارت بهداشت غزه گفته از آغاز شروع این جنگ و تنش‌ها تا الان دست کم 1700 کودک در میان کشته شدگان هستند. این آماری است که وزارت بهداشتی که در غزه فعالیت میکنه داده. در مقابل حماس به سمت بعضی از شهرها و شهرک‌های اسرائیلی باز هم راکت پرداخت کرد. بیانیه صادر کرد حماس و گفت اگر ارتش اسرائیل تهدید کرد نسبت به ارتش اسرائیل به غزه به واکنشی که نشون خواهد داد. و در مورد گروگان ها گفت که ما هر وقت شرایط رو مناسب ببینیم گروگان های غیر نظامی رو آزاد میکنیم، اما در مورد گروگان های نظامی بعد از پایان جنگ دربارش باید مذاکره شروع بشه.
خب امروز نشست قاهره به دعوت رئیس جمهوری مصر برگزار شد. چه مقاماتی در این جلسه شرکت کردند و سخنرانی ها و اظهار نظرها بر چه مسائلی متمرکز بود؟
سران و نمایندگانی از سوی کشور جهان از سراسر جهان حضور داشتند در این نشست. هم نمایندگی از آمریکا، نمایندگی از چین و مسئولان تعدادی از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه حضور داشتند، از آفریقا هم حضور داشتند و مسئولان سه سازمان بین المللی از جمله آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد. صحبت‌هایی که در کل شد در مورد ضرورت آتش بس و ضرورت آغاز روند سیاسی به گونه‌ای که راه حل دو کشور به مرحله ظهور برسه بود. این رو آقای سیسی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر برایش تاکید کرد، دبیرکل سازمان ملل متحد اون رو تایید کرد و همچنین پادشاه اردن و سرانی که صحبت کردند و به طور خصوص هم که گفتم آقای سیسی گفت راه حل نهایی برای این مسئله، برای پایان دادن به تنش در منطقه، برای پایان دادن به بحران گروگان ها این هست که باید تشکیل بشه دو دولت بر پایه مصوبات سازمان ملل متحد. عبدالفتاح سیسی همچنین اشاره کرد به بعضی از خواستا و بعضی از صحبت ها که بعضی مقام های اسرائیل مطرح کردن بر اینکه مردم از غزه برن به منطقه دیگه. گفت که مردم فلسطین حتی اگر زیر سایه اشغال باشن در خاک خود خواهند بود. این رو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تاکید کرد و گفت ما خارج نخواهیم شد از سرزمینمون. اینها در مجموع صحبت‌هایی که هست که مطرح شد در مورد سازمان ملل، هم در گذرگاه رفح هم در نشست قاهره تایید کرد و گفت با اجرای راه حل پرپای دو کشور اسرائیل و فلسطینی موافق هست و از اون پشتیبانی میکنه.
خب وقت چندانی نداریم ولی میخوام این سوال رو هم بپرسم. در روزهای اخیر موضوع ورود حزب الله لبنان به جنگ حماس به طور جدی‌تری مطرح شده. واکنش‌ها در منطقه چه بوده به این مسئله؟ چیزی در حدود 40 ثانیه لطفاً.
بله، البته نگرانی در هم نشست قاهره، نگرانی هایی هم از گسترش جنگ مطرح شده. ساعتی پیش در معاون دبیرکل حزب الله صحبت کرد، گفت که اگر نیاز ببینیم ما درگیری گسترده‌تر رو با اسرائیل شروع می‌کنیم. البته در گلوله‌باران اسرائیل امروز یکی دیگه از اعضای حزب الله کشته شد.
ممنون از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما همونطور که در خبرها شنیدید، کنفرانس صلح خاورمیانه در قاهره امروز برگزار شده. این نشست با حضور بسیاری از رهبران جهان زیر سایه نگرانی از تبدیل شدن درگیری اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای برگزار میشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این تلاش دیپلماتیک در قیاب نمایندگانی از اسرائیل و حماس آیا میتونه به پیامد مثبتی بیانجامه؟ علی صدرزاده:
از این کنفرانس نمیتوانیم ما چشمانداز صلح انتظار داشته باشیم، چون بازیگران اصلی که در یک کنفرانس بده بستان میکنن و بالاخره به یه نتیجه میرسن حضور ندارن. نه حماس هست، نه اسرائیل هست. وجود محمود عباس هم کافی نیست، چون محمود عباس از نظر پشتیبانی سیاسی نه در کرانه باختری رود اردن پشتیبانی سیاسی زیادی داره، در نوار غزه که حتی کمتر هم داره. بنابراین انتظار این که برای نوار غزه و یا برای این جنگ اینها یه به دستاورد مشترکی بتونن برسن خیلی خیلی کم هست. ولی اینجوری هم نیست که از این کنفرانس هیچ چیزی بیرون نیاد. در این کنفرانس میتونن اول راجع به مسائل انسانی صحبت بکنن و کمک هایی که میتونن به مردم غزه سامان بدن، که الان هم میبینید که اولین کامیون ها شروع شده وارد غزه شده. دومین نتیجه‌ای که میشه یا دومین دستاوردی که میشه این کنفرانس داشته باشه، مذاکرات پشت پرده است که بین کسانی که در اونجا شرکت دارن، یعنی هم کشورهای عربی هن، هم اتحادیه اروپا است، هم سازمان ملل متحده، اینها ممکن است که با صحبت‌هایی که با هم دیگه میکنن نسبت به آینده پس از جنگ یک طرحی رو ارائه بدن که خب اگر اسرائیل جنگ رو تمام کرد و حماس رو هم از بین برد به عنوان نیروی سیاسی، بر سر نوار غزه چه خواهد آمد؟ و اونجا ممکنه که هر کدوم از اینها یه پیشنهاداتی بکنن و طرح‌های متفاوتی هم در بین هست. آیا می شود حکومت خردگردان فلسطینی رو هم به غزه توسعه داد؟ آیا می شود این منطقه رو تحت نظارت نیروهای سازمان ملل قرار داد؟ و چه آینده‌ای برای این نوار غزه هست؟ ولی از صحبت‌هایی که هم آقای سیسی رئیس جمهور مصر کرد و هم به خصوص پادشاه اردن، نشون میدن که دو تا کشوری که در حقیقت هدف اخراج فلسطینی ها هستند توسط اسرائیل، کاملا مخالفت کردند. پادشاه اردن گفت این یک خط قرمز هست که اسرائیل با این جنگ سعی بکنه که فلسطینی های نوار غزه رو به صحرای سینا و احتمالاً از کرانه باختری دوباره به اردن منتقل کنه، چون ترس این وجود داره که این تبدیل به اون چیزی میشه که عرب ها میگن نقبه، یعنی آوارگی دست جمعی فلسطینی ها از سرزمینشون که بازگشتشون دیگر میسر نیست. این دوتا نتیجه میشه فعلا از این کنفرانس انتظار داشت.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در اهدافی که برای این کنفرانس صلح مطرح کرد، یکیش مذاکرات صلح بوده و اون یکی هم بررسی بیشتر راه حل دو کشوری. با توجه به اوضاعی که ما الان داریم می‌بینیم، اصولاً مسئله راه حل دو کشوری به نظر شما محلی از اعراب داره؟
من فکر می‌کنم راه حل دو کشوری اصولا دیگه مطرح نخواهد بود، نه تنها به خاطر جنگی که فعلا در نوار غزه هست، جنگ وحشتناکی که اونجا داره صورت میگیره. شما یه نگاهی به کرانه باختری رود اردن که بندازین و شهرک‌هایی که اسرائیلیا، شهرک نشینان اسرائیل در این کرانه باختری درست کردن، محل سکونت فلسطینی‌ها تبدیل به مجمع الجزایری شده که در حقیقت در میانش این شهرک‌های اسرائیلی هستند که در این حال از نیروهای امنیتی شدید محافظت میشه. و بنابراین وحدت سرزمینی برای ایجاد یک دولت عملا از بین رفته. تا موقعی که این شهرکسازی ها به این صورت وجود نداشت، فکر میکردن که این کرانه باختری از طریق یک پل هوایی که احتمالاً بین کرانه باختری و نوار غزه میذارن، یا اینکه یک تونل زمینی، یک ارتباطی بین فلسطینی های نوار غزه و ساکنان کرانه باختری ایجاد میشه. ولی این هم در از بین رفته. این یک دلیلش هست، یعنی وحدت سرزمینی برای ایجاد یک دولت وجود ندارد. دوم این که محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اثر وجود فساد، در اثر وجود سیاست‌های اشتباهی کردش 17 سال اصلا انتخابات برگزار نکرده و در اثر نحوه حکومتش به بخش خودگردان فلسطینی عملا پشتیبانی مردم رو هم از دست داده. این دلیل دوم هست. دلیل سوم، اگر تازه اینها هم از بین بره، اسرائیل یک ضمانتی میخواد برای ایجاد یک دولت، یعنی بایستی که دولت فلسطینی که ایجاد میشه یک ضمانت بده که در اونجا نیروهای مثل حماس دوباره رشد نکنن. تا اون زمانی که این ضمانت سیاسی طبقه سیاسی اسرائیل احساس نکنه، تنها نتانیاهو نیست که این حرف رو میزنه که مطمئن باشه که دولتی رو که در کنار در همسایه‌اش ایجاد میشه، دولتی که فرودگاه خواهد داشت، ارتش خواهد داشت، پلیس خواهد داشت و دولت معمولی هست، سرچشمه ناامنی برای اسرائیل نخواهد شد. و با اوضاع سیاسی که ما در بین فلسطینی ها میبینیم، چنین تضمینی فلسطینی ها به اسرائیل نمیتونن بدن.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه، در مورد کنفرانس صلح قاهره.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری همچنان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در کنار آن، حکومت دست به توقیف ماشین‌ها، پلمب واحدهای صنفی، کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و همچنین سالن‌های ورزشی و مراکز خرید می‌زند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
امروز در دادگاه ارشاد زنانی را دیدم که دیروز در کریم خان، ونک و ولیعصر به خاطر حجاب توسط لباس شخصی ها با ونهای بدون آرم دستگیر شده، آنها را به پلیس امنیت گیشا برده، از هر کدام کارت شناسایی گرفته و آزاد شده و امروز آمده بودن برای محاکمه. کدامشان گفته بود به خاطر حجاب دیگر دستگیری نداریم؟ این روایت شیما قوشه، وکیل دادگستری در تهران است. روایتی که در تصاویر متعدد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دیده می شود. در کنار ادامه این برخوردهای حکومت درباره حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، فشار نیروهای انتظامی و امنیتی هم بر پاساژهای خرید، کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و سالن‌های ورزشی بیشتر شده و تقریباً هر روز خبر از پلمپ تعدادی از آنها می‌رسد.
به خاطر مسئله حجاب اینجا رو پلمپ کردم. میگن که به خاطر بی‌حجابی پلمپ شده. اینم شده وضع مملکت ما.
اتهام این مراکز از سوی مقام ها برای پلم شدن عدم رعایت حجاب و یا انتشار تصاویر هنجار شکنانه در فضای مجازی اعلام می شود. این پلم ها دیگر فقط در کافه ها و رستوران ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد را شامل نمی شود، بلکه شهرهای کوچکی همچون بابرسر و املش نیز از این مسئله دور نبودند.
این مغازه کتاب فروشی به خاطر اینکه به مشتریای بی‌حجاب تذکر نداده پلم شده.
با این وجود محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد برکنار شده دانشگاه تهران، مسببات ستاد حجاب و عفاف را نقض قانون اساسی می‌خواند و اقدام دستگاه‌های حکومتی در پلمپ واحدهای صنفی و توقیف خودروها به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری را غیر قانونی می‌داند. او به روزنامه هم‌میهن می‌گوید حکومت در مسئله حجاب به خواست عموم مردم توجه ندارد و به گروه حامیان خود نگاه می‌کند.
از مسئولینی که توی وزارت ورزشه در مصاحبه که حالا ظاهرا نباید از ایشون صادر میشد این کلمه، ولی خب گفتیشون دیگه، گفت اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم با با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم؟ خب دقیقی چه نکته ای
این از دهن این بنده خدا در رفت. پس من دارم در تقنین نگاه نمی کنم به خواست عموم، نگاه نمی کنم به خواست متدینی، نه 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 نه، من دارم نگاه می کنم به خواست هسته سخت طرفداران نظام.
روزانه تصاویر مختلفی از درگیری بین مردم مخالف حجاب با طرفداران حجاب اجباری و نیروهای بسیج و امنیتی منتشر می شود. از آخرین نمونه ها که مدت هاست جامعه را ملتهب کرده، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران است که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و همچنان در کماست. منابع حقوق بشری می گویند که دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند برخورد حجابانان مستقر در مترو با او بوده. کمتر از 2 هفته بعد از این واقعه در مشهد هم درگیری تعدادی از افراد موافق حجاب اجباری با مردم و کسبه مرکز خرید آرمیتاژ خبرساز شد. سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفتگو با دیدار نیوز گفته کلاهبرداری است که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواید اعمال بکنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میرکل آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه ما اعمال میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگیم که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیاً این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، همون فرمانه، فقط ما میایم ماده براش درست میکنیم.
با جان باختن مهسا ژینا امینی به هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد در سال گذشته و شروع اعتراضهای زن زندگی آزادی، مخالفت و سرباز زدن زنان و دختران از حجاب اجباری اوج بیشتری گرفته و اکنون این مسئله به یکی از چالش برانگیزترین دغدغه های سیاسی و اجتماعی حکومت تبدیل شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری که همچنان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
پس از گزارش‌های متعدد از ابتلای برخی از افراد به دوره‌های طولانی کووید 19، حالا محققان دانشگاه پنسیلوانیا نتایج تحقیقاتی را منتشر کرده‌اند که می‌گوید دلیل کووید مزمن را یافتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در چند سال اخیر و پس از همه‌گیری ویروس کرونا، دانشمندان در تلاش بودند تا مشخص کنند چه چیزی باعث می‌شود برخی از افراد مبتلا به کووید 19 دوره‌های طولانی از بیماری یا به اصطلاح کووید مزمن را تجربه می‌کنند. مقاله‌ای که در نشریه علمی سل منتشر شده می‌گوید کووید مزمن در برخی موارد می‌تواند به دلیل کاهش سطح انتقال دهنده عصبی سروتونین باشد. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا که این تحقیق را انجام داده اند دریافتند که سطوح پایین سروتونین می تواند باعث مشکلات شناختی شود که در برخی از بیماران مبتلا به کووید مزمن مشاهده می شود. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده، سال گذشته اعلام کرد که 1 نفر از هر 5 بیمار مبتلا به کووید 19 در آمریکا از کووید مزمن رنج می برد. کووید مزمن به نوعی از ابتلا به ویروس کرونا گفته می شود که در آن علائم بیماری حداقل 3 ماه یا بیشتر در فرد باقی می ماند. CDC می گوید که به این ترتیب 7.5% از بزرگسالان در ایالات متحده کووید مزمن را تجربه کردند. علائم مرتبط در کووید مزمن نیز متفاوت است. برای برخی فقط شامل خستگی و کاهش هوشیاری است و برخی مشکلات تنفسی و افسردگی و اضطراب و درد مفاصل را تا مدت‌ها تجربه می کنند. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا برای این تحقیق تازه خون افراد مبتلا به کووید مزمن را با بهبود یافتگان بدون علامت و همچنین کسانی که تازه به کووید مبتلا شده اند مقایسه کردند. آنها دریافتند که هم افراد مبتلا به کووید مزمن و هم مبتلایان به کووید حاد سطوح پایینی از سروتونین در گردش را دارند. به این ترتیب آنها توانستند پیش بینی کنند که آیا فردی که تازه مبتلا شده ممکن است به کووید مزمن دچار شود یا خیر. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که بازگرداندن سطح سروتونین می‌تواند یک درمان احتمالی برای کووید مزمن باشد. قرار است این نتایج به زودی در آزمایشات بالینی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید در مورد نتایج تحقیقات دانشمندان پیرامون کووید مزمن. به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.